ولی وقتی یه دونه بچه داری دیگه همه چی دیگه، یک بچه دیگه هر تقریبا هر چی که بخواد میتونی بهش فراهم کنی دیگه، تبلت میخواد بهش میدی، اتاق خصوصی میخواد بهش میدی، هر جور میخواد میبریش، بالاخره تمام آرزوات تو بچت خلاصه میشه. ولی اگه شما 6 تا بچه داشته باشی خب قطعا همه خواسته های او رو نمیتونی جواب بدی دیگه، طبیعتا نمیتونی، به صورت طبیعی نمیتونی همه خواسته، فعلا میشه نه فعلا نمیشه، الان نمیشه. این الان نمیشه رو میفهمه، میپذیره، یه وقتایی بعضی از امور بهش نمیرسه، از کودکی نشنیدن رو تجربه میکنه.
بله.
دو، برای رسیدن شما تو شرط بذاری، خب ببینم تو چی کار میکنی، آیا تو هم تلاش میکنی که این دوچرخه برای تو خریده بشود یا خیر. یعنی او برای رسیدن به خواستش تلاش میکنه، شما به صورت طبیعی این ظرفیت رو در کنارش میاری. میخوام اینو عرض بکنم، در مسئله کنترل خیشتنداری، عفاف، که حالا خروجیش رو حجاب دیده میشه، که فرد احساس محدودیت میکنه، آقا خیلی جا شما محدود میشه ولی احساس محدودیت نمیکنه، چرا؟ چون ذهن شما اونجا روی در واقع حقوق خود تنظیم نشده، رو تکالیف تنظیم شده. مثل چی؟ مثل که شما مریض هستی، رفتی پیش دکتر، دکتر بهت میگه فلان غذا رو نخور، شما نمیگی آقای دکتر ای چه وضعشه، برای چی من نخورم؟ اینجا رو حقوقت متمرکز نمیشه که انسانها حق دارند هر غذای خوشمزه ای را بخورن. اینجا به تکلیف توجه میکنی، میگی بابا من برای سلامتم باید سختی هایی را تحمل کنم.
بله.
اینجا اصلا احساس محدودیت نمیکنی، الان این رژیم رو گرفتی ولی چون میدونی به منفعتت، رو تکالیف متمرکزی. ولی اگر این فرزند من تو دانشگاهه، جوون ما توی اجتماعه، همیشه بگه خب شغل من کو، زن من کو، شوهر من کو، خونم کو، ماشینم کو، همیشه از دیگران توقع داره که آقا این زمینه چرا برای من فراهم نکردی، چرا این وام به من ندادی، چرا این بدهی منو پرداخت نکردی، چرا فلانجا آبرو منو نخریدی. همیشه پر از توقع باشه،
پر از مطالبه است.
بارکلا. اینجا یه ترازو هست، من حالا اینجا چون تصویری نیست، خود در واقع سنوانده این کار انجام بده، یه ترازو در نظر بگیرین، یه کفه ترازو توقعه، یه کفه ترازو تحمله. هر وقت شما تحملت کم میشه، توقعت میره بالا،
نسبت عکس با هم میگیره.
بله دیگه، وقتی شما توقع داری از دیگران فقط، دیگه نمیتونی تحمل کنی حرفاشونو. ولی اگه توقعت کم بشه، در واقع اون احساس محدودیت رو نمی کنی، اون آزاره رو نمی بینی. چرا؟ چون احساس نمی کنی همه باید به تو فردگرایی، این اتفاق می افته. و شما یه دفعه می بینید آمار کشور خودمون، بذار من یه آمار براتون بگم تکان دهنده است انصافا. سال 1372، قبل از انقلاب نیست، بعد انقلابه، 72، نرخ ازدواج چجوریه؟ مقایسه میخوام بکنم نرخ ازدواج رو با نرخ طلاق. از هر 15 تا ازدواج یکی به طلاق منجر میشه. یعنی ما 15 تا عروسی تو محلمو میگیریم، تو قمخشمو میگیریم، تازه یکی از اینا به اختلاف میخورن با هم طلاق میگیرن. ولی در سال 95، من میخوام فقط رشد نرخ فردگرایی رو نشون بدم تو جامعه ها، تو سال 95، یعنی چند سال بعد آقا؟
72 تا 95
چند سال؟
13 سال تا
23
سال
20 و... بله 3 سال. تو این 23 سال شما یه دفعه میبینید که از هر 4 ازدواج یه طلاق، این آمار ملی هر دوشا. البته میبینید که توی شهری مثلا تو بعض شهرستان ها کمتر بشه، تو بعض شهرستان ها بیشتر بشه،
ولی این معدل کشوری.
آره معدل کشوری، یعنی مثلا شما تو تهران میری یه جایی 50%، یعنی از هر 2 ازدواج یه طلاقه تو بعض مناطق تهران. البته بعض مناطق تهران باز دوباره نرخ 6 مثلا یا کمتر یا بیشتر. میخوام اینو بگم 15 ازدواج یه طلاق، 4 ازدواج یه طلاق یعنی چی؟ چرا این آدما نمیتونن که رو هم تحمل کنن؟ بابا تو مگه روش انتخابت عوض نشده؟ در قدیم چجوری انتخاب میکردن؟ معمولا انتخاب پدر مادر رجحان داشت، درسته نمیگیم مطلق ولی وجود داشت، یه پدر مادر خیلی تعیین کننده بودن. الان که شما 100% خودتون تعیین کننده این، یعنی مامان بابا میگن خیلی خوب باشه آقا، خودتون کیو میپسندی؟ ما شما رو مجبور نمی کنیم. ما که از این روش استفاده کردیم الان، ما که ازدواجمون ازدواج مدرن شده تقریبا، ازدواج سنتی که دیگه نداریم.
پس چرا میزان طلاق
چرا میزان طلاق رفته بالا؟ چرا شما نمیتونیم با هم زندگی کنیم؟ چون این دوتا تو خونه شاهزاده بودن، دوتا شاه با هم ازدواج کردن، حالا هر دو میگن فرمان ببر، فرمان ببر. آقا یکی مثلا نیست فرمان ببره، قبلا این مامان بابایی بود فرمان میبرد، الان این دوتا بچه شدن زن و شوهر، حالا هر دو توقع فرمانبری دارن. خب به هم نمیسازن،
تو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجن،
تازه بدون رعیت. حالا جالبه بعدن اینا توسط بچه هاشون به رعیت گرفته میشن ها، بعدن این اتفاق میفته، یعنی این سیستم این کارو میکنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر ما دنبال خیشتنداری هستیم، باید به فردگرایی و جلوگیری از این روحیه براش برنامه‌ریزی کنیم. راهکارش چیه آیه هدایت‌فر؟ راهکارش اینه که به فرزندانتون مسئولیت بدین، ازشون مطالبه کنید. مامان و بابا دارن با هم صحبت میکنن، بچه میخواد حرف بزنه، شما صحبتتون رو قطع نکنید. اینو بگم دیگه، شما یه فاصله رسانه‌ای بدید آقا، خیلی صحبت نکنید. عرض میکنم به حضرتون، پدر مادر دارن با هم صحبت میکنن، بچه میخواد وسط صحبت پدر مادر بپره، اینجا پدر مادر صحبت رو قطع نکنید، بگن خب بچه است تو بگو. برای این آموزشه ها، بیا آقا جون عزیزم یه لحظه صبر کن، داره مامان با من صحبت میکنه، صحبتش تمام بشه، یعنی اینجا این بفهمه که از نظر رتبه همتراز پدر مادر نیست، این محبت شما نیست که به فرزند اجازه میدی تو کلام شما و همسرتون بپره. او باید بفهمه از نظر مقامی شأن دوم یا سومو داره، یعنی اول پدره، دوم مادره و سوم فرزندانه. این طبقات خانوادگی قدرتزا هستن، شما بدونی که به کسی دیگه دعواش بکنی، توبیخش بکنی، میتونی فرمانت مطاع باشه، قابل اجرا باشه، این بچه درست تربیت بشه. تو مواظب فردگیری بچه‌هامون باشیم، بهشون مسئولیت بدیم. آقا امروز پسرم 5 سالشه، قاشقا با تو، تو قاشقا رو بشوری، حالا کسی میشوره، مامانه بعدم باید قاشقا رو بشوره، ولی باید بدونه این کار داره، این وظیفه داره. اگر این طور جلو رفتیم و به فرزندانمون مسئولیت تو خونه دادیم، این جلوی خیلی از سرکشی های آینده او رو خواهیم گرفت و سطح تحملش رو بالا خواهیم برد. البته وقتی میگیم مسئولیت، به اندازه قدر وسعش و به تناسبش رو در نظر بگیریم.
بله خیلی خوب. اونجا بعضی از شنونده ها اشاره داشتن که حالا غیر از عوامل تربیتی و درون خانوادگی که در مورد حجاب پوشش مطرح میکنیم، قطعا عوامل دیگه هم موثرن که ما بهش اشاره میکنیم، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل حتی عوامل سیاسی. اینا موثرن بر عرض کنم که مدیریت پوشش در جامعه اسلامی، که انشالله به موقع بهش خواهیم رسید. ممنونم از توجهتون. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه صبح روشن.
خواستم در ارتباط با این برنامه تون داره پخش میشه مورد حجاب یه چند جمله داشته باشم، که سوال فرمودین چطورا بعضیا حجاب رو محدودیت میدانند. واقعیت اینه که به نظر بنده اونایی که حجاب رو محدودیت میدانند شاید معنی و مفهوم حجاب رو نمیدانند. حجاب محدودیت نیست، بلکه مسئولیت است. آیا بدانیم و ببینیم اونایی که حجاب ندارند کجا رسیدند، اونایی که حجاب دارند تلاش میکنند به جای برسند. واقعیت اینه که حجاب برای انسان است، حجاب برای انسان محدودیت نیست. واقعیت اینه که اگر انسان خودش را بشناسه، هرگز خودش را در معرض دیگران نمیذاره.
با سلام خدمت کارشناسانی که این چند وقت تشکیل آوردن رادیو معارف برای رادار با حجاب و آسیب شناسی این مسئله دارند صحبت میکنند. همه چیز رو گفتیم، نسبت به همه چیز انگشتمون رو اشارمون رو به سمت همه چیز گرفتیم، غیر از یک چیزی که به خودمون چرا نگاه نمی کنیم. آخه ببینید، اگر میگیم فضای مجازی، اگر میگیم ماهواره ها، من میخوام بدونم قبل از سال 57 مردم تو فضای حقیقی شرایطی مثل فضای مجازی که میگیم زندگی میکردن، پس چطور به سمت اسلام گرایش پیدا کردن؟ و میخواستم فقط اینو بگم، ما به خودمون نگاه کنیم. اون به خاطر مسئله حجابی عده افراطی کارهای افراطی انجام دادن و هم متاسفانه آدمای ریاکار با ریاکاری بزرگترین ضربه رو همیشه به دین زده.
کارشناس برنامه انصافاً خیلی مطلب قشنگی رو فرمودن، اینکه تحریکات در جامعه زیاده، بعد از اون طرف بخوای من بکنیم، این کار درستی نیست. و به نظر من الان مدتیه مثلا برای تبلیغ یه روغن تو صدا و سیما یه خانم میارن با اون سر و لباس و با اون تزیینات، بعد اون وقت تحریکات اینجوری به وسیله تبلیغ روغن یا مثلا پودر لباسشویی انجام میشه، اون وقت بعد ما میخوایم بگیم که من بکنیم آقا شما باید این مقدار از پوشش رو رعایت بکنید یا اینجوری نباید باشین. من به نظرم این حرف کارشناس خیلی حرف عالی و قشنگی بود.
چرا بعضی ها حجاب رو محدودیت میدونن؟ چون شاید یا در خانواده‌ای که حجاب و عفاف براشون احترام زیادی نداره بزرگ شدن، یا با دوستان و اطرافیان بی حجاب رفتار میکنن، یا قدر حجاب رو نمیدونن، این نعمت بزرگ الهی رو. حجاب محدودیت نیست، حجاب به زن ارزش میده و یه پوششیه در مقابل چشمهای هرزه و قلبهای بیمار.
بله خیلی ممنون. امروز تلاش داشتیم که تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم و همچنین پیامک‌های بیشتری رو بخونیم. اگر حتی لازم باشه بعضی از قسمت‌های برنامه رو حذف بکنیم، این کار رو خواهیم کرد که شنونده ما گله‌من نباشن، چون خیلی زحمت میکشن و تلاش میکنن با وجود تلفن‌های زیادی که میشه و ممکنه که خیلی وقت هم پشت خط برنامه بمونن، تماس میگیرن و نگاه خودشون رو مطرح میکنن. دوستان باید پیامک بخونم. گفتن حجاب محدودیت هایی داره، باید بپذیریم، ولی به دنبال خودش مسئولیت هم داره. آدم با حجاب ناخودآگاه بعضی رفتارها رو انجام نمیده. نعیمی از اردستان این نگاه داشتن. خانم محمدی از همدان فرمودن که حجاب مسئولیت، برای اینکه خانم ها به طور کلی انسان رو از چشمای آدمای مریض چشم‌چران در امان نگه می‌داره. چادر قلعه زن، افراد لاابالی و سوس ایمان و بی پروا و خدا نترس حجاب رو محدودیت می‌دارن. یکی از دلایل مهم محدودیت دونستن حجاب به نوع نگرش غلط بعضی افراد که میگن مگه زن با مرد چه تفاوتی داره برمیگرده. اگه مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها بتونن تفاوت مرد و زن و نوع نگاه هر کدوم به دیگری رو تبیین بکنن، بخش عمده از مشکلات حجاب حل میشه. این پاسخ پیامکی شنونده بزرگواری هست با عنوان شاهدی از اصفهان.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن.
برنامه زنده صبح روشن. صبح روشن،
مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبک زندگی دینی،
شنبه تا دوشنبه ساعت 9
واسه همیشه رفتن.
صبح روشن.
خب امروز هم معرفی کتاب داریم تو برنامه در خصوص موضوعی که مطرح کردیم. سرکار خانم دکتر فرهودی هر هفته تلاش میکنن کتابهایی رو در این زمینه خودشون مطالعه بکنن، به طور خلاصه به من و شما معرفی بکنن، تا انشالله مشتاق بشیم که این کتابها رو مطالعه بکنیم برای تکمیل دانسته های خودمون، چون وقت یک برنامه رادیویی اینقدر محدود هست که نمیتونه همه اون چیزایی که مورد نیاز ما هست به ما ارائه بکنه و کتابخوانی میتونه در واقع این دانسته ها رو تکمیل کنه. سلام سرکار خانم دکتر فرهودی، صبح حضرت عالی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور شما و فرهیختگان ارجمند که شنونده صبح روشن هستن عرض سلام و صبح بخیر دارم و بدون هیچ مقدمه میرم سراغ کتاب این برنامه و عنوان کتاب و مشخصات کتاب شناختی کتاب رو خدمت شما و عزیزان عرض میکنم. عنوان کتاب هست بهشت عفاف، که سرکار خانم شرفی این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن. انتشارات فقه که در قم هستش این کتاب رو منتشر کرده سال 92. در واقع این کتاب به این قضیه پرداخته بیشتر که حجاب و عفاف معمولا این دوتا واژه در کنار همدیگه و شاید به جای همدیگه به کار برده میشه. و گفته که در نگاه اول به نظر میاد که هر دو واژه به یک معنا باشن، اما با جستجو در متون دینی و فرهنگ نامه ها به نکته قابل توجهی میرسیم و اون تفاوت این دو واژه است که تو این کتاب به این تفاوت اشاره شده. اما به شکل مختصر و بسیار اجمالی میشه گفت که حجاب یک امر ظاهریه و در ارتباط با جسمه، ولی عفاف نوعی حجاب درونیه که انسان را از گناه باز میدارد. بحث حفظ ارزش ها در سایه حجاب، آرامش روانی در سایه پوشش از دیدگاه اسلام، جنبه اجتماعی حجاب، بالا بردن احترام و شخصیت زن از جمله مطالبیه که تو این کتاب راجع به اونها بحث شده. نکته دیگه‌ای که تو این کتاب جالب بود و نویسنده راجع بهش صحبت کرده بود تفاوت نگاه غرب و دین اسلام در مسئله حجاب و پیامدهای ناشی از هر دیدگاه هم هستش که یکی دیگه از مباحث این کتابه و شاید برای شما شنوندگان عزیز و شما که علاقه‌مند به مطالعه کتاب هستید این تقابل دوتا دیدگاه جالب باشه که در یک جا بخونید و نتیجه نهایی رو خودتون از بحث بگیرید. قبل از اون که نویسنده به قسمت نتیجه گیری برسه شما نتیجه لازم رو از تقابل این دوتا دیدگاه بگیرید و بعد نظر خودتون رو با نظر نویسنده که در بخش نتیجه گیری هست مقایسه کنید. به نظرم اینطور مطالعه کردن کتاب هم میتونه خیلی کاربردی و مفید باشه برای ما و یکی از شیوه های مناسب مطالعه کردن کتاب به حساب میاد.
بله خیلی خوب، پس فهمیدید کتاب بهشت عفاف و نوشته سکرا خانم شرفی، انتشارات فقه، سال 92.
بله همینطور.
بله سپاسگزارم، التماس داریم.
متشکرم از شما و شنوندگان محترم و خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار.
اگه تا حالا برنامه صبح روشن رو نشنیدین، اگه فقط یک برنامه خاص رو نشنیدین، اگه بخشی از یک برنامه رو نشنیدین و مایلین که از اون مطلع بشین، میتونین به سایت رادیو معارف و صفحه اختصاصی برنامه صبح روشن مراجعه کنین و برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید. نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف، radiomaarif.ir. ضمناً میتونین نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق صفحه اختصاصی برنامه با ما در میون بگذارید.
صبح روشن. صبح شما بخیر باشه. خیلی ممنونم از سرکار خانم دکتر فرهودی به خاطر معرفی کتاب. انشالله که این کتابایی که عرض کنم که در دسترس هم هست سعی میکنیم که کم حجم هم باشه به شما معرفی بکنیم تا راحت بتونید این کتابها رو عرض کنم که تهیه بکنید، از بازار رو مطالعه بکنید. سوالای مختلفی هم حالا مطرح میشه آقای بیاتی توی برنامه. حالا من یکی از این سوالا رو طرح بکنم که فرمودن هر وقت من به خانمای فامیلمون میگم که حجابتون رو درست بکنید، میگن شوهرمون اینجوری میخواد، اگه اینجوری نکنیم فکرشون میره جای دیگه. حالا گفتن که اگر ممکن هست تو این زمینم راهنمایی بکنیم ما چیکار بکنیم، چه پاسخی برای این افراد داریم. مثل اینکه مثلا برای اینکه یکی نره یه جای دیگه سم بخوره، ما تو خونه خودمون بهش سم بدیم بگیم که ممکنه بره جای دیگه. همچنین مثالی میشه زد، تشبیه کرد، درسته؟
بله. عرض کنم محضرتون که ببینید اینجا یکی از مفاهیم که فکر میکنم ما توی برنامه‌ای که توی این چند سال داشتیم به این بحث پرداختیم، یعنی اگر بزرگواران تو همین سایت رادیو معارف سرچ بکنن عنوان برنامه رو و موضوعی که ما ارائه کردیم، به موضوع غیرت پرداختیم. این بحث دقیقاً به حجاب مربوط نمیشه، به پشتیبانی از حجاب مربوط میشه که اسمش غیرته، که ما مفصل با عنوان غیرت اصلاً برنامه داشتیم. ببینید این ضعف غیرت یک مرده که در واقع داره از زیبایی زنش برای موقعیت اجتماعی خودش استفاده میکنه. اینجا وظیفه شرعی چیه؟ اگه یه مردی این کوتاهی رو کرد و این حرفو در مقابل حکم خدا زد، خب باید چیکار کنیم؟ اطاعت از همسر خب لازمه، ولی تا کجا؟ اطاعت از پدر مادر لازمه، ولی تا کجا؟ تا زمانی که با حرف خدا منافات نداشته باشه.
مرزی داره.
بله. اینجا ببینید این خانم وظیفه‌ش اینه که اجرا نکنه دستور همسرش رو، چون در امر حرامه. بگه آرایش کن، بگه لباس تنگ بپوش، بگه ساپورت بپوش، بگه برهنه باش. این در واقع موهاتو رنگ کن بیرون بذار. این تفکر اگر از طرف یه مردی هست و این اصرار از طرف او هست، یه علامت علاقه شما نیست به همسرتون که حرفشو گوش کنید، این علامت در واقع ایمانتون نیست که حرفشو گوش کنید، اون خطای اونه و شما باید مقاومت کنید در قبال این قضیه و ما باید به اون مرد تذکر بدیم که تو چرا کارت به اینجا رسیده که یعنی اینقدر خودت بی هنری، اینقدر خودت ناتوانی، خودت نمیتونی برای خودت موقعیت اجتماعی ایجاد بکنی، علمت کمه، هنرت کمه، مهارتت پایینه، که حالا از زیبایی زنت که مفتیه، مال تو هم نیست، مال یکی دیگه است، از اون استفاده کنی برای موقعیت خودت که پیش دیگران بگی من مثلا که چی؟
بله حالا در جمع فامیلی هم باشه.
بله بله، و اتفاقا وقت داریم میگیم موقعیت اجتماعی، منظورمون نیست که بیاد کسی تو فقط اجتماع، تو فضای خانوادگی با تقابلی که با افراد با مرد میتونه، رقابتی که با مردای دیگه داشته باشه، بعد یکی از مردای مورد رقابتش چیه؟ حالا بعضیا هستن با جان آقا سر ماشین با هم رقابت میکنن، این ماشین میخره اونم یه ماشین بالاتر میخره، حالا اینجا توسط خانومش داره مثلا رقابت میکنه، این چقدر پسته، چقدر زشته، و این تفکر رو باید ما جا بندازیم، این ضعف اون مرده و اون دیگران باید اون مرد رو مورد خطاب قرار بدن، همچنان که خود دین این کارو میکنه. من یه روایت بخونم از آقا امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین در زمان حکومتشون هست، این روایت در نهج البلاغه است. حضرت اومدن تو بازار، شلاق و کوبیدن روی میز، یه صدایی بلند شد، بعد فرمودن یا اهل العراق. همه یه دفعه توجهشون تو بازار جمع شد، آقا همه سرگرم خرید و فروشن، یه دفعه همه بازار ساکت شد. من دور بر حضرت گفتم آقا چی شده؟ یه جدی حضرت داره میفهمد یا اشبا و هر رجال ولر رجال. مرد گفتن آقا ما چه تخلفی کردیم، آقا چه اشتباهی صورت گرفته از طرف ما. تعبیر حضرت توجه کنی، حضرت فهمه نبه تو خبردار شدم ان نساءکم، این که زنان شما، حالا دخترت همسرت، یدافعن الرجال فی الطریق، جمعی از مردا بسادن این خانومه بدونی که صبر کنه این ازدحام کم بشه ولی همینج بزنه بره تو جمعیت. بعد حضرت میگه غیرت ندارین شما، حیا نمی کنین، یعنی اگر یه خانومی تخلفم کرد مسئولیتش به عهده مردشه.
بله.
حالا این مرد کارش به جایی برسه که او پیشنهاد بده که تو به خودت برس، دیگران رو جذب کن. این یکی از آفات بزرگ ماست و وقتی ما داریم درباره مدیریت پوشش و قواعد مدیریت پوشش صحبت میکنیم، یکی از مواردش همین غیرته. غیرت یکی از پشتیبانهای اصلی مسئله حجاب تو جامعه است. و آقای هدایت‌فر، اینو یواشکی میگم کسی نشنوه، فقط من و شما و همه شنوندگان، کسی نشنوه، یواش میگم که خیلی با صدای بلند نباشه. رفقا، بزرگوارا، واقعا ما نگاه میکنیم میبینیم علت بعضی از این بی افتی ها مردان، مردیه که مطالبه شهوت داره، مردیه که مطالبه گناه داره، و تو قانون عرضه و تقاضا، تقاضا عرضه رو به وجود میاره. چه وقتی یک مردی هست که برای فساد پول خرج میکنه، کسی هم هست که به خاطر فقر میبینه این یه راهی هست، میاد و ضعف ایمان نشون میده و او هم عرضه فساد میکنه. وقتی شما میبینین تعداد این بشقابای ماهواره روی پشت بوم و افزایش پیدا میکنه، این علامت بیغیرتی اون مرده که اجازه میده دجال بیاد تو خونش، یا خودش میخره یا اجازه میده کسی اونو بخره و تو خونه بیاره. یعنی تو نگهبانی نکردی، تو مراقبت نکردی. حالا میگن هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به حالی که بگندد نمک. مرد باید محافظ خونه باشه، غیرت یعنی جلوگیری از غیر.
بله.
حالا این از غیر که محافظت نمیکنه هیچی، مثل نگهبانی که دم در گذاشتیم که نذاریم هیچ آدم غریبه به داخل، خودش بقیه دعوت میکنه داخل. این چقدر بده، این نشون دهنده فرو ریختن بعضی از مفاهیم، البته در خصوص بعضی از مردهاست، و باید این مردها در اقلیت قرار بگیرن، باید این مردها مورد تذکر مردهای دیگه واقع بشن.
آقایون نسبت به غیرت داریم کوتاهی میکنیم، همینجور که توقع داریم یه آقایی یه خانومی به یه خانومی تذکر بده برای حجاب که حرف درستیه، با همین روش لینی که این خانوم اشاره کرد توی مطلبی که پخش کردین شما تلفنی رو، خب ما توقع داریم یه خانوم بره به یه خانوم با زبان لین تذکر بده و بهش بگه حکم خدا رو. چرا ما مردا داریم در قبال غیرت کوتاهی میکنیم؟ ما چرا به کسانی که در اطرافمون هستن و بی غیرتی میکنن، ضعف داره، بهش بگیم این دختر تو چرا اینجوری بیرون میاد، چرا بهش هیچی نمیگی؟ او باید بدونه در قبال دخترش وظیفه داره و کوتاهیشو ما میبینیم و به پای او مینویسیم. رفتار اشتباه همسرش، رفتار اشتباه دخترش به پای اون نوشته میشه. روایت داریم آیا هدفر در روایت هست روز قیامت مرد رو روز قیامت نگهش میدارن، مرد رو عذاب میکنن به خاطر گناه همسرش، به خاطر گناه فرزندش. میگه الرجال قوامون علی النساء قو انفسکم و اهلیکم نارا، تو وظیفه داشتی خانوادتو مدیریت بکنی و آسیب بهش نرسه، بعد تو سفارش به تبرش کردی، تو سفارش به زیبایی و جذب نامحرم به سمت خودش کردی ناموس تو. اینا مفاهیمی هست که ما هیچ وقت نباید ازش بگذریم. پس در یه جمله، اگر ما میخواهیم حجاب تو جامعهمون وجود داشته باشه، باید به موارد توجه کنیم. یکی از این موارد پشتیبانهای حجاب محسوب میشه غیرت مرداست و این نکته کلیدی، نکته یه که غفلتش هم مرد و فاسد میکنه هم زنان جامعه رو فاسد. این دو کاره است این، و توجه بهش باز دو کاره است، هم مرد جامعه رو کنترل میکنه هم افراد تحت پوشش.
خیلی ممنون از حضورتون جناب استاد بیاتی. ما یکی دو دقیقه فرصت داریم چند مورد تلفن رو دوستان پخش بکنیم.
ما در مورد حجاب باید به طور فرهنگی با خانمان ما رفتار کنیم. با زور و اجبار هیچ فایده و نتیجه هم نخواهد داشت. اگر که خانمی بدونه که این حجاب برای زندگی دنیا و آخرتش مفیده و مورد رضایت خداونده، اینو رعایت میکنه. ولی اگر به اجبار و خانم ندونه که این حجاب به چه دردش خواهد خورد، یه چیز اجباریه به زوره و زیبایی ظاهر از من میگیره. ولی اگر خانم بدونه در باطن زیبایی زیادی فراهم میکنه و مورد خوشنودی صاحب زبان واقع میشه، واقعا حجاب رعایت میکنه.
خیلی ممنونم از محبت تک تک شما عزیزان شنونده. آجا بیاتی از شما ممنونم به خاطر حضورتون. ان شاء الله هفته آینده ما سه روز اول هفته خدمت حضرت عالی خواهیم بود و این بحث رو ادامه میدیم. سپاسگزار از کسایی که پیامک زدن، تماس تلفنی گرفتن 912 17 912 9227 921 0692. خانم غفوری از اصفهان کتاب آزادی معنوی شهید مطهری رو معرفی کردم برای بحث ما که شنونده ها میتونن مطالعه بکنن، 915-36-42 و افراد بسیار دیگری که عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم اسامی مبارکشون رو بخونیم و تلفن بشنویم. انشاءالله بخشی از تلفن های شما رو میذاریم برای هفته آتی روز شنبه آینده. به اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. مجددا این ایام خجسته رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون. دل و جان رضا ارمان رضا می نور دیده گو جمان رضا دنیا یا بچا چونی منزلی مهر و محبت وان رضا دل و جان رضا ارمان رضا اگر هو دلی یا هو زوانی راضی و رضای ذات یزدانی دعای هر نماز گرده ی سلام ایمه زائره ری خراسانی و یه امیدی
چریم نه درگاه بکول لطفت کارمان آسان بکول لطفت کارمان آسان